أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. یکی از عوامل شعور و تفکر اینه که انسان بفهمه که در چه تاریخی قرار داره. این که من این همه تو روایت داریم که باید عارف به زمانه باشیم، بعدن در مباحث آینده روی این مجموعه روایات بیشتر عرایضی پیش میاد انشاءالله. چرا؟ چون که عارف به زمانه نسبت انسان رو به آینده‌ای که با گذشته مربوطه روشن میکنه، که از سخت‌ترین شرایط تاریخی که امروز ما گرفتارشیم و شاید سالهای 200 سال پیش 100 سال پیش هیچ وقت ما این مشکل رو نداشتیم، اینه که ما نسبت به تاریخ خودمون الان سردرگمیم، بی سر و سامانی. وقت بدتر از اون که اصلا نمیدونیم که جنس دینداری در شعور تاریخی ظهور میکنه. خودتونم تو قرآن میبینین که وقتی میخواد پیامبر را به شما نشون بده، پیامبران را نشون میده، در حدی که میفرماد اگه کسی به سلسله پیامبرا کافر باشه، منکر باشه، حضورشون رو نتونه بفهمه، پیامبر به دین تو هم نمتونه باشه. شرط دینداریست. این چه رازیست که شرط حیات دینی نظر به حضور انبیاه؟ بحث پیچیده است. امروز ما اون هوشیاری که اینه بتونیم حس کنیم رو تقریبا از دست دادیم. مهمم هست، گفتم متفکرین دنیا میگن ضربه ای که مدرنیته به ما زد به همه مردم دنیا بی تاریخشون کرد، یعنی تاریخ خودشون ازشون گرفت به یه معنایی که حالا عرض خواهم کرد، و تاریخ خودش را به اینا داد و خیلی مصائب بزرگ میشه. چون ما برفرضم تاریخ مدرنیته رو پیدا کنیم که محال است، میشیم ادامه مدرنیته. خب ادامه مدرنیته تاریخ ما نیست، به اونجا که ما بخوایم نمیرسیم، به اونجا هم که مدرنیته رسیده است هرگز ما نمیرسیم، و ادله مفصلی که بحث شده است. ببینید چی میشه به انسان. میگن این انسان به هیچ چی نمیتونه برسد، یک بی هویتی خطرناکی نصیبش میشه. به همین جهت امروز متفکرین میگن ما مشکلمون بی هویتی شده است. خب شما الان جوانای ما سواد دارن، کنکور که میخواد امتحان بدن، کلی همین درس دینی که ما بلد نیستیم اینا میخونند و حفظم هستند و واقعا میگم حافظه خیلی خوب، ولی یه چیزیشون هست این را خودشون هم که نمیدونن که این مسئله. خب ممکنه بگه خب تاریخ هم که بهتر از ما بلدن. تاریخ دانی غیر احساس حضور در تاریخ هست، اون یه احساس هست، مثل خدادانی و احساس حضور خداست. و شما خدا رو بدونین دو با صد دلیلم ثابت کنین از گناه بیرون نمیرین. اون که شما رو از گناه آزاد میکنه و از گناه بدتون میاد، وقتی که اون احساس حضور خدا رو داشته باشی، بعد میبینیم این گناه میخواد این از شما بگیرد، بدتون میاد از گناه. احساس حضور تاریخی یه چیزیست که گم شده است. یعنی نه اینکه اصلا شما بشینید اینجا با من حرف بزنم، ولی شما دیگه بنده خودم مثلا احساس حضور تاریخی یافتم و به شما میگم. مگه احساس حضور خدا را با سخنرانی یا کتاب و درس میشه به کسی داد؟ نه. فوقش این بحثا اگه انسان حساس بشه به خود میاد، در خودش احساس وجود خدا را مییابد که بحثش تو اون کتاب آنگاه فعالیت های فرهنگی پوچ میشود به نحوی تفصیلی تا حدی گفته شد. تو مسئله احساس حضور تاریخی هم همینه که خیلی باید تلاش کرد که این احساس حضور تاریخی را پیدا کرد. نامه امیرالمومنین به امام حسن همو اوایلش رو دارین دیگه. حضرت میفرمان به فرزندشون که طوری دارم با تو صحبت میکنم که گویا با همه بشریت گذشته زندگی کردم. خب این خیلی چه نوع احساس و حضوری است که حضرت میفرماید گویا با همه بشریت گذشته زندگی کردم. مثال خوبیه برای اینکه شما وقت بگذارید. دوباره عرض میکنم چطورید وقت از مدرسه و کلاس و درس که ما برخوردار شدیم، یواش یواش یه چیزی رو از دست دادیم. چیزی بعدی نیست مدرسه و کتاب و درس، این که فکر کردیم این دانایی ها کافیست برای زندگی، در صورتی که دانایی ها مقدمه بود تا اون اشارات پیدا باشه. عبارات قرآن را کسی دانا بشه تا معنای آیاتم بفهمد، هیچ وقت آدم خوبی نخواهد شد. الا اینکه اشارات قرآن را فذکر انما انت مذکر. خب این تذکری بود که عنایت بفرمان ما در یک جست و جوی خاصی باید قرار بگیریم تا احساس حضور در تاریخمون رو پیدا کنیم. احساس است، حس است، البته حس قلبی است، حس مثل ایمان به خدا که حس قلبی است. تو این قضیه ما بستر ظهور علمای دین رو در قرآن با هم دیگه در میون میگذاریم، آیاتی که هست، تا ببینیم که چطوری باید تاریخمون رو که تاریخ زعماز پیدا کنیم. یه بار دیگه هم اینا نظرم همون جلسات اول متن این جلسه، متن این قسمت نظر به حضور تاریخی علما و زعما بود، اونجا عرض شد که چطوری غرب تاریخش تاریخ فیلسوفا است. غرب برای تاریخ خودش، تاریخ غربی تاریخی است که به یونان هم ختم میشه. قرون وسطا که یه تاریخ مذهبی است رو سعی میکنه چشمش هم بذارد و اینقدر بد معرفی میکنه که خوبیای این حدود 8-9 قرن رو هم نمیبینه. ما کار نداریم به این حرفا، ولی به هر صورت غرب تاریخ خودش رو با فیلسوفا جستجو میکنه. ما تاریخ خودمون رو در زعمای دین باید جستجو کنیم. دلیلش هم اینه که شما ببینید هنوز که هنوزه غرب رو کانت داره مدیریت میکنه. همین حالا که من شما این جنش هستیم، اون چه که شما در سینماش و در هنرش رو در ادبیاتش همه تحت تاثیر کانت هست. حالا بعدش هگلی اومده است و اینا، ولی کانت به قول خودشون دیگه اینا پدر تفکرشونه. البته حالا کانت هم تحت تاثیر دکارت هست. تا حدی ولی ما نه، ما تاریخمون کو، هیچی نداریم. چرا؟ اونا که تاریخ ما نیستن. خب غربم که تاریخ ما رو حالا عرض میکنم نمیذاره که ببینیم. یعنی غرب اومده نگاه ما را به زعما به شدت از بین برده است. این که ببینید من به شدت، یعنی بعد وقت من این بحثا رو اینجا میخونم برای خودم احساس یه تکلیفی میکنم در حد این که دارم بحث قرآنی میکنم. یعنی اینقدر معتقدم این کار ازش کار میاد، این بحثایی که باید تاریخ زعما رو ببینیم، که تازه تو دل اینا میشه قرآن و روایت رو درست دید. وگرنه ما کسایی داریم فراماسونرن قرآنم بحث میکنن. یعنی صرف قرآنی که آدم نتونه در تاریخ توحیدی ببینه که قرآن نمیشه که، بگذاریم. خب ما حالا اینجا در صفحه 64 عنوانی داریم: عالمان دین و تفقه در دین. میخواییم بگیم که یادتون باشه این جریان حضور علما یه جریان معرفتی فکری عظمیست، همچون مثل یه شغل نیست. حالا قضیه را از همینجا سوره توبه آیه 122 میخونم ببینین. میفرماد و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. قضیه چی بود؟ قضیه جنگ تبوک بود و بچه مسلمونا داشتن به سرعت میرفتن که با ابرقدرت روم در شام، شام مال روم بود، به جنگن. خب یه مرتبه حضرت حق آیه آوردن که نه، بنا نیست که همه مؤمن حرکت کنن. کافه، ادامه آیه رو نگاه کنید: فلاولا نفر من کل فرقت من هم طائفه. چرا یه عده‌ای از شما، من کل فرقت من هم، از این بچه مسلمان ها طائفه گروهی، چرا اینا حرکت نمی کنن؟ ادامهش نست: لیتفقه فدین. چرا حرکت نمی کنن؟ برای تفقه در دین. این دین اومده است، تمدنی اومده است، نظام اومده است، نظام قرآنی. این آیات وقتیه که تقریبا اسلام دیگه تثبیت شده است، یعنی دیگه تهدید از طرف ابو سفیان و اینا نیست، داره میره به طرف جبهه های دیگه. حالا که تثبیت شده از نظام دیگه شکل گرفته است، خب باید بشینن فرهنگ سازی بکنن، عمیق بشن تو مسائل معرفتیشون. وگرنه با شعار مقابله با ابو سفیان که نمیشه ادامه پیدا کرد. یکی از این رفقایی که پزشک بودن در حزب الله، یه بار تشریف آوردن گفتن من دانشجوی تو بودم، نم سالای قبل، بعد رفت لبنانی بود، رفتم لبنان و بعد پزشکم هستم، پزشک حزب الله اینا هستم، متوجه شدم ما اینجا در ضد اسرائیلی بودن بسیار موفقی، ولی در عمق مباحث معرفتی نه، چون همه وقتمون، ذهنمون مشغول چی بوده است؟ جنگ با اسرائیل. هممون هم روح ضد اسرائیل درمون شعله بره، ولی همین بحث خیشتن پنهان رو میخواستن ترجمه کنن برای به زبان عربی. مثال خوبی هست ایشون که گاهی، خب آره، ما وقتی با اسرائیل مستقیم درگیریم، اسرائیل اومده رو زمینامون، خب باید واسیم همه وقتمون رو صرف این کار بکنیم. ولی حالا اسرائیلی که عقب نشینی بهش دادیم، تا حدی لبنان آزاد شده، دست بچهای حزب الله از اونجاش که باید باشه. خب حالا به این فکر باشیم که یه چیزی کم داریم، لیتفقه فدی. آیا اومد که بنا نیست که شما فقط روحیه ضد استکباریتون رو داشته باشید، این کافی نیست، نه اینکه این لازم نیست. خب نتیجه چی شد؟ حالا از اینجا دقت کن، فرهنگ تحقق جریان علما در نظام اسلامی شکل گرفت. یعنی این آیات که دوستا آیه نیست که، یه فرهنگ بود، فرهنگ تفقه در دین. فقط عنایت داشته باشین این تفقه غیر اون فقه اصطلاحی است. تفقه یعنی به اصطلاح حالا ادبا صریح العقل، یعنی خوب زلال تعقل کردن تو آیات الهی. خوب سه قسمت میشه، تعمق کنین در آیات الهی، یکیش همین فقه خودمون میشه، فقه اصطلاحی که ما داریم، مراجع ما در فقه احکام فقیه هم. خب علامه طباطبایی چی؟ در فقه آیات، فقه قرآن، اونا هم فقیه هم. تفقه در دین خب یکشن، یعنی همین تفسیر المیزان. باز تفقه در دین یعنی اون مباحث عمیق معرفتی که امثال حضرت امام در کتابهای عرفانیشون آوردن. تمام این فصوص محی الدین 28 آیه است. تمام این منازل و سائرین خواجه 100 منزل 100 تا آیه است. یعنی اینا هم تفقه در دین است. خیلی عجیبه، شما هر منزلی که از منازل و سائرین ببینین، اول یه آیه است مطابق این آیه، یه دقیقه این منزل به اینجا ما را میرسونه. خب پس در واقع یه فرهنگی وارد دین شد به نام فرهنگ تفقه در دین، که ارجحیتش از جهاد در اون تاریخ مهمتر بوده است. به دلیل خود آیه دارم میگم، میگه جهاد نبود داشتن میرفتن جنگ تبوک، معلومه است جهادم خیلی مهمه. من خودم یادمه که رفقای ما تو همون جنگ دفاع مقدس 8 ساله میگفتن ما یه ناراحتی داریم که این بچه ها با این شور دارن می جنگن. اگر ما همین حالا با معارف عالیه با اینا صحبت نکنیم، معلوم نیست همشون بعد برا ما بمونن. و همین هم شد، خیلی هم فرصت داشتیم، خودمون کوتاهی کردیم. یعنی ما واقعا اینجور می دونیم که عملیات که میشد بعدش خیلی فرصت بود، هم تمرین میکردن هم میشد معارف براشون گفته بشه، ولی نه استفاده نکردیم. و اگه استفاده کرده بودیم خیلی بیش از این رزمنده ها خب پخش شدن در کشور، هر کدومشون یک ستون تفکر میشدن. خب پس من از این آیات میخوام، تا اینجا مشخص شد لیتفقه فی الدین، بیاید ادامش رو در صفحه 65 وسط صفحه میگه چرا باید این کارو بکنین. لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، برای اینکه باید هر کس قوم خودش رو، اون طایفه و گروه و طبقه و شهر خودش رو انذار کنه. حالا عرض میکنم انذار رو، خب انذار کنه که چی بشه اذا رجعوا، وقتی رفت در حوزه علمیه، رفت اونجایی که مرکز تفقه دینی بود، خوب دین گرفت، خوب فهم دینی پیدا کرد، برگردید بیاد حذر بدید مردم را از خطرات. خب اگه حذر بدید چی میشه؟ لعلهم یحذرون. خیلی آیه عجیبی است. احتمال این هست که چه کار کنن اینا؟ از بدیاشون دست بردن. این آیه کی داره میگه؟ وقتی نظام اسلامی تثبیت شده است، اینقدر قدرت پیدا کردیم که داریم میخوام بریم به جنگ رومیا، حالا داره میگه که نه، خطراتی پشت قضیه هست. این شور و شعار همه مطلب نیست. اولا شما نیاز به تعمق در دین دارید، معارفی باید بیاموزید. ثانیاً این معارف باید توان حذر دادن از فرهنگ جاهلیت داشته باشه. خوب به این دومیش دقت کنید. اگر مثلا ما تفسیر قرآن را طوری بگیم که طرف نتونه فرار کند از گناه، نتونه با انس الهی سبک زندگی کفرآمیز رو ازش جدا بشه، بازم مقصد ادا نشده است. معلومه آیه میگه اگه در دین تفقه کنی، حالا تفقه نه اطلاعات، خیلی مشکله اطلاعات. الان ما نمیدونیم چه کار کنیم. خب حفظ قرآن که خیلی خوبه، اما حفظ قرآن از برکردن قرآن است یا نگهداشتن فرهنگ قرآن؟ دقت کنین روایت را چطوری دارن معنی میکنن. میفرماد آقا حفظ قرآن اینقدر ثواب داره. اون وقت یه دی فکر کردن اینکه اصطلاحاً اسمش گذاشتن حفظ قرآن همینه که روایت میگه حفظ قرآن. اون حفظ قرآن یعنی حالا میرسیم خدا برگردد به جامعه، مناسبات دینی بشه، اینجوری قرآن حفظ میشه. بله آدم بتونه، من خیلی دلم میخواد که این قرآن اوناشم که بلدم اومد از بر نیستم، خیلی هم حیفه. خیلی خوب بود اگه اینا رو از بچگی شرایط طوری بود که ما اینا رو از بر میکردیم. خب بعد که میخواستیم آیه رو بگیم، خب تو ذهنمون بود، قشنگ میگفتیم، خیلی خوبه. اما این دوتا به پاید گم نشه. اون چه ما مأموریم در قرآن، لیتدبرو افلا یتدبرون القرآن، ما مأمور تدبر در قرآنیم. لازمه یه تدبر معلومه اینه که آدم حافظش طوری باشد که این آیات رو داشته باشد، چیز خوبیه. خب اما مثال رو در این حد نگه دارید که خب ما الان تفقه در دین رو مأموریم، یعنی ما واقعا باید بفهمیم این آیات به کجا اشاره داره، چطوری این آیات رو نگاه کنیم که بشه این مردم از این حیات آلوده خودشون حذر داد. همیشه جامعه گرفتار سطحی نگری و هوس بازی فرق نمی کنه، همیشه بوده است، فقط زمان صدر اسلام که نبوده است. همیشه جامعه به طور معمول آدمایی هست که هستن که مردم رو به سطحی نگری و عیاشی و هوس دعوت میکنن. خب پس همیشه ما فرهنگی رو قرآن برامون تدوین کرده است که عالمانی باشن، آگاه به زمانشون باشن، بفهمن که این خطرات هست و مردم ها چه کار کنن؟ متذکر این خطرات بکنن. یعنی حالا میخوام چی بگم؟ و قسمت آخر آیه هم عجیبه با. خب حالا اگه شما مردم ها متذکر این خطرات کردین، همه میگن چشم قربان، شما چون آدم خوبه هستین، در روحانی هستین، در مؤمنین، در حرف خدا را میزنید، همه قبول میکنن. نه لعلهم یحذرون. پس دل دونه گرم میکنه که فردا معلوم سال حرف دونم بشنون. اما حالا داشتیم از تو خیابون میمدیم، خب میبینید که خب یه دهی اصلا رعایت آداب دینی را نمی کنه. حالا این به این معناست که ما دینمون کاری نکرده است؟ نه، ما کارمون رو باید بکنیم. بلکه بشنون، بلکه هم نشنون، اما دین حضور خودش را نشون میده با این کار یا نه. ببینید به قول آیت الله جواد خدا حفظشون کنه، فرمودن اگه پیامبر حضور در جامعشون نداشتن، یه شیخ مسئله گو بودن، چرا همهشون را کشتند یا نمیدونم فرار بیدن جا پیغمبر خدا برده است تو آسمان که نکشندش؟ ببینید اینجوریه دیگه که ملت ها احساس حضور دین رو وقتی دین به طور صحیح و دقیق بیاد میکنن. یه دی میپذیرن یه دی نمیپذیرن. اما شما اگر تفقه در دین داشته باشید و عالمان دین در تاریخ حاضر بشن، این دین حضور تاریخی خواهد داشت. خیلی خوب بحثی است اگه بعدن آروش خودتون کار کنیم که نحوه حضور تاریخی به جمعیت های زیاد نیست. نمونش خب بارها عرض کردم، شما ببینید ائمه ما چی کار کردن. حتی حضرت سید و شهدا دیدین گفتن که خب میخواییم برمیگردم. چرا نمیشه حضرت سید و شهدا برگردن؟ برای اینکه یه کوه آتش فشان است، مسئله درست میکنه. حالا میگن حضرت ابو عبدالله اومدن قیام کردند و این حرف قبول، حضرت هادی چی کار کرد؟ اصلا شما تو تاریخ شنیدین حضرت هادی ظاهرن کاری بکنه؟ چرا متوکل حرفش نیست؟ وی حکم، وای بر شما، ابوالحسن کاری کرده است که من شبا خوابم نمبرد. یکی از لقبای هست متوکل. تو که هرچی جنایت بخوای میکنی، که هرکی هم که بخوای میکشی، که چرا نمیتونه اینجا راحت باشه؟ این یه نکته است که اگر تفقه در دین بشه، اگر دین درست ارائه بشه، حضور تاریخی پیدا میکنه. خب شما نمونه خیلی خوبشه امروز الحمدلله دارین حس میکنید. اینا رو نمیدونم عنایت دارید به تاریخی که درش هستید. شما یه روزه به من بگو تو این چندین ساله به خصوص تا ترامپ اومده که یک روز اینا حرف که میزنن مسئله ایران اصل حرفشون نباشه. هم اخبار زور رو گوش دادید، یه شرکت چینی اومده است تو مخابرات با ما معامله کرده است. کنگره آمریکا میلیاردها دلار جریمش کرده است. و بهش میگن چرا؟ میگه که خوب برای اینکه بقیه بفهمن که با ایران نباید معامله کن. به سخنگوی کاخ سفید، شما اصلا چیز بفهمی؟ ممکنه بگید وای حالا اینا دوباره یه کاری میکنن که ما تحریم تر بشیم. نه، اینا نبینید تو قرآن داریم. وقتی که مؤمنین خسور احزاب فهمیدن که دشمن دوباره حمله کرده است، یعنی ما در جنگ احد خب شکست خوردیم دیگه، اینا رفتن. بعد دوباره که اومدن بچه مسلمان گفتن دیگه خدا میخواد ما را پیروز کنه، این وعده خداست، و حمله کردند و بسیارم نتیجه گرفتن. یعنی شما یه چیزی در این حمله ها یک نوع حضور ببینید. اگه نه هیچ وقت اینا اینقدر خودشونا نمیخوان سبوک کنن که بگن ما مثلا همسنگ ایرانی. اینقدر ایران سنگین شده است که برای نجات خودشون هی میخوام بگن نما زورمون به ایران میرسه. من نمیخوام بی خودی شعار بدم اینجا و بگم نه کار آسونه و نه مقام معظم رهبری هم تو به بچه های راهیان نور یه نکته خیلی خوبی گفتم. گفتن بگوید ما تو این جنگ شکست خوردیم، تو این عملیات هم نصفمون برگشتیم، تو این بندات هم کلی کشته دادیم، در جنبندی هم پیروز شدیم. این همچه کار آسون نیست، صد تا تحریم هست صد. اما بحث حضور تاریخی یه احساس متعالی است. وقت حالا حرف من اینجاست، این آیه رو خوب نگاه کردید که میگه لعلهم یحذرون، یعنی در معادلاتی که حاضر بشید و اینها را لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، برگردین به جامعه، جامعه را متذکر خطراتی که درش افتادن بکنید، اینها معادلات عوض میشه. معادلات عوض میشه یعنی چی؟ یعنی یه زمانی شما افتخار میکردید که مثلا سکولارید، ما قبول نداریم این چیزا را، نمیدونم دین چیست. خب ولی شما امروز ببینین عکسشه. معادلات دنیا اینه که امروز روحیه سکولاریته رو حرف آخر رو نمیزنه، اصطلاحا میگن معنویت گرایی در عالم، حتی هالیوود دیگه، هالیوودی که مرکز فساد از اینجوری ساختن صهیونیست هالیوود را، مبناش اینه اونایی که اطلاع دارم. ولی میدین اله بحثای معنویت گرایی را برای حفظ خودشون، بی بی سی دیگه، از بی بی سی ورشکسته تر شما گاهی دنبال کنید ببینید، برای اینکه نشون بده که خیلی هم حالا اونجوری نیست که اسیر نظام مدرنیته و سلطه باشه، گاهی یه قیافه های روشن فکری هم میگیره. البته خب اونجا مجبوره بگیره. اون چه من میخوام تأکید کنم، پس زعمای دین نقش حضور تاریخی دین رو به عهده گرفتن طبق آیا. حالا با این دید صفحه 65 اگه نگاه کنین، اون دو سطر آخر رو با هم میخونیم. این مهم است که متوجه باشید آیات مذکور عامل حرکت بسیاری از عالمان دین است و همواره باید حرکات و سکنات آنها را در این آینه به نظاره نشست، وگرنه به کلی از چنین حضوری که باید در تاریخ داشته باشی محجوب می شویم. نقطه بحث سخته، چند تا چیز رو با هم باید اینجا متوجه باشید. پس معنی این که عالمان آمدن تو تاریخ رو گم نکنید. اینجور نبود که مثلا بگون که خب هم طور بلند شد گفت که خوست ما بریم آخوند بشیم، که هیچ وقت اینطور نبوده، از حالا این طور نیست. حالا الحمدلله حالا اینقدر سخت شده است که همه کاری بچه ها جوانه میرن الا اینکه برند روحانی بشن. این یه حسن داره یه عیب داره. حسنش نیست که هر کسی نمیاد، عیبش اینه که ما روحانی زیادی نیاز داریم و اونجور که ما نیاز داریم جواب نمیگیریم. ولی پس این که هر چی شما میخواین حساب کنین، اینا حس میکنن یه کار بزرگ به عهدشونه. وقتی من میگم، منظورم مرحوم شهید مطهری در نظر بگیریم، مرحوم آقا نجفی رو در نظر بگیریم، برین مطالعه کنید شخصیتاشونا چه نوری خدا به قلب اینها انداخت. علامه طباطبایی بلدین دیگه، علامه میفرماد حتی استاد ما به ما گفت تو چیزی نمیشی برو پکاره. خودشون میگن، میگن اون چنان خلاصه به زبان بی زبانی ذهنم ضعیف بود که استادم گفت بابا تو چیزی نمیشی ول کن. و هم میگن توسلی پیدا کردم. ببینید چرا میخواد بیاد تو این صحنه، چرا علامه باید بیاد و نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این بود شد یکی از ماهای آبان ماه از تاریخ فوت علامه مقام معظم رهبری، اوز امام جمعه تهران بودن. ایشون فرمودن که ما از وقت المیزان را خوندیم بهتر وارد انقلاب و مبارزات شدیم. خود منم اینا تصدیق میکنم، خدا میدونه من المیزان را بعد از انقلاب خوندم، ولی ای کاش قبل از انقلاب میخوندیم، خیلی در قوت حضور مبارزاتمون اثر داشت، فوق‌العاده است. چی این بچه 6 ساله چی حس میکنه که نمیتونه؟ استادش هم بهش میگه برو چیز نمیشی، ولی میبینه نه، باید توسل پیدا کنه و بیاد و علامه طباطبایی بشه که شد. شما معنای حضور علما رو همه رو دنبال کنیم. حیف که میگم ما ظلم بهمون شده، زمان کار نمیکنیم. میرزای شیرازی را برید کار کنید، شیخ فضل الله نوری را کار کنید. میدین همه اینا یه صد تا چمران بودند. چمران مگه استاد اون با اون درجات علمی آمریکا و اون زندگی اون خانم آمریکایی یا اون بچه آمریکایی چی حس میکنه که بلند میشه میاد میره لبنان و بعد میاد ایران و اون میشه که شد. این یک شعور تاریخی است. خب این شعور تاریخی من با اطلاعات خودم میخوام بگم بسیار بیشتر در زعمای ما بوده است. در زعمای ما گاهی این طلاب میان با ما مشورت میکنه، خیلی عجیب است. یکشون اومده بود مشورت میکرد، میگفت من با این نیت اومدم که خب با همین نیت که بتونم خدمت به جامعه‌ام بکنم، اما عمیق‌ترین خدمت رو از طریق دین بکنم. میتونستم، دانشگاه قبول شده بودم، رشته خوبی هم قبول شده بود، اومدم. بعد میگفت من گناهی به عظم سر زده است، آیا امیدی هست که دیگه من بتونم تو این راه خدمت کنم؟ ببینیم چقدر براش مهم است این راه، که آیا من دیگه شایستگی اینا دارم که این گناهی که ازم سر زده است مثلا بتونم این راه رو به اون معنایی که میخوام برم. حالا از این چی میگین؟ عزم. این عزم اینجا می... این عزم تو زعما ما داشتیم، هر که ما میخواید بگید من تا اونجایی که میشناسم تا جلو چشممه زعما. بله من همه را نگفتم، اونایی که اومدن برای این که یک تفقه در دین پیدا کنن و همینطور که آیه میگه برگردن به جامعه برای اینکه یک حیات دین را به تاریخ بدن. منظورم ایناست که حالا بعد میرسیم. خب حالا حرف اینجاست، اینا چه خصوصیات پیدا میکنن؟ اینا تاریخ ماند. این جمله را صفحه 66 نگاه کنید، میگه اگه این نباشه وگرنه به کلی از چنین حضوری که باید در تاریخ داشته باشی محجوب میشویم. میدونم بحثی ناآشناس با رفقا، نمیدونیم چطوری اینا را ظاهرا تصورم نیست که شما میگن چه ربطی به هم داره. اولا این حضور تاریخی که من توی این مقدمه گفتم، چرا گفتم برای اینجا حضور تاریخی؟ عرض کردم غیر اطلاعات تاریخی است، یعنی حضور خدا در قطعه قطعه زندگی شما به معنای گذشته‌ای که آینده شما رو میتونه راهنمایی کنه. اگه شما مثلا بدانی حاج آقا حسین خادمی در اصفهان یعنی چی، او وقت میفهمید که چرا فتنه هایی که این مهدی هاشمی ملعون، خدا سید مهدی هاشمی را میگم دیگه، ایشون دستور داده بود که بیان اصفهان رو بریزین به هم، اصله هم داده بود به یه عده. توی یکی از خوب یه مرتبه حضرت آقا یه تذکر دادن، اصفهان را مردم متدین اونچنان پر کردن که خونسای خونسا شد و رفت به کارش. خب این مردم متدینی که من میگم، یعنی مردم متدینی که 20 سال پیش بگون که 35 سال، 40 سال، 45 سال، 50 سالشون بوده، اینا را کی پرورونده است؟ حاج آقا حسین خادمی که مدرسه صدر اون طلبا و اینا را، اینا ریشه اصفهانه. خب بله عزیزان دیگه هم که کنار آقای خادمی بودن زحمت کشتن، اما خب حالا این مرد میدونیم که اینا از طایفه صدرا هستن، صدر مشهور، اینا اصلا یک چیز عجیبی هم، اینا یه قیمت هایی هم اصلا تاریخ صدرا را که یکیشون شما حالا مثلا میگون مرحومه، مرحوم که نباید بگم که مرحوم سیدی آقا موسا صدرا انشاءالله که زنده باشند پیداشون هم بشه، ولی این نمونه شما اینا رو شما این بلند میشید اون نجف، اون هوشیاری، بعد بلند میشه میره لبنان. همیشه همین طور بوده است در عالم تشیع. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که شما میبینید عجب اگر مرحوم حاج آقا حسین خادمی از نجف بهش میگن استادش، میگن نرو نرو تلف میشی، اینجا میتونی خیلی مهم باشی، میگن میخوام برم اصفهان کار دارم، اومد اصفهان. ای کاش مطالعه کنید، زنده پارسال بود پیارسال بود یه چیزی گذاشتن، بعد نبود این کاری که گذاشتن، میاد اصفهان. خب میتونست همون جا وایسه نجف، میاد اصفهان، ذره 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 قدم قدم، بالاخره یک
یک حوزه علمیه بسیار روپا. کنارش عرض میکنم بقیه علما اومدن، ولی اگه ایشون نبود بقیه علما نمیتونستن این کارو بکنن. آقای میر محمد صادقی اینا، اون هم جالبه که آخه قوم خیش بودن، هی طایفه متدینی بودن، اومدن دو زحماتی برای اصفهان کشیدن. خب بقیه شهر هم همینطوره. من یه چیز عجیبی یه بار رفته بودم در یه شهری قبل از انقلاب، دیدم چه اینا خوبن، من متوجه شدم یه روحانی بی سر و صدا داره کارهای عجیبی بکنه. خیلی مود مشخص بود یه خبری هست. باز تهران من یه زمان زندگی میکردم، میدان فردوسی مسجد اون گوشه داشت رفتم، دیدم اینجا چه مسجد نورانی و همه چی بوی یه ایمان انقلابی میده. یه مرتبه دیدم یه آقای خیلی سر حال اومدن نماز خوندن صحبت کردن، آقای کنی بود، بنده بروز که نمیشناختم، ولی یه روحانی تو اون منطقه آقای مهدوی کنی کلی فضای دیگه بود. وقت دونه دارم میگیرم. خب میخوام چی بگم؟ میخوام بگم اگر شما آینده میخواهید باید تاریخ گذشته رو حس کنید. تاریخ گذشته، حالا جمله رو بخونید، و امکان تفکر به معنی واقعی آن را که تفکر تاریخی است از دست خواهیم داد. که اگر زعمامون رو حس نکنیم، زعمام، زیرا از اینجا جلیم، ملتی که تاریخ ندارد نمیتواند تفکر داشته باشد و گرفتار ابتذال فرهنگی میشود. شما هی بگون میخوایم بچه همون رو نجات بدیم، دخترامون رو نجات بدیم، پسرمون، ما اصلا نشستیم کارش از یه جا درست شروع کنیم. حالا بریم جلو، من این متن رو کامل کنم. همه تأکید بنده آن است که بدانیم امروز به جهت درست ندیدن تاریخ خود از یک سو خود را عقب مانده از جهان کنونی میدانیم و از طرف دیگر این جمله نمیتوانیم با فرهنگ درخشان گذشته خود گفتگو کنیم. اطلاعات داریم، ما گفتگو با فرهنگ گذشته یه کار سختی است. میدونم هم اولین صحبت دونه، حتی بیام بیرون میپرسید که چطوری، اصلا نپرس. این مثل اینه که الان وقت من دارم حرف میزنم، اگه یکی از من بپرسه چطوری حرف میزنی، من نمیدونم چطوری حرف میزنم، اما حرف میزنم. یه حس ارتباط هست گفتگو. یه کلمه که فکر نمی کنم و حرف بزنم، نه، فکرم و حرف میزنم، فکرم و همینطور حرف میزنم، اما حرفم که کلمه کلمه اشنم فکر کنم که یه فکر هست، حرفاش خودش میاد. اگر ما چشممونو باز کنیم به حضور تاریخی، بعد میبینی که نه، انگار خیلی چیز میفهمیم. میفهمیم یعنی چه، یه کلمه، میفهمیم امام یعنی چه. امام حضور تاریخی عجیب ماست. چقدر شما حالا میخواید، ساده ترین کتابی که پیشنهاد میکنم این کتاب تحلیل از نهضت امام خمینی جلد یکش قبل از انقلاب بود، یک سال هم زندانی داشت، هر کس تو خونش بود، هست الان تو بازار. اونجا یه آقای روحانی یا حضرتی، حمید روحانی، زحمت کشیده. شما هرچی میخونین انگار میکنین که دارید که زندگی خودتون را معنا میکنید. این یه نمونه است، من نمیخوام بگم منحصر به اینه، و خیلی کتابای خوبی. یا این کتاب شرح اسم رو که زندگی نامه مقام معظم رهبر است، باز میگم یه نمونه است. اینا میبینین که عجب، شما واقعا زندگی نامه ایشونا بخونید ببینید چقدر میشه کار کرد و ما نمی کنیم. من دوباره حواسم جمع با باری رو دوش کسی که بار لا مالا یتاق نوا، گاهی ما یه سلام کردن که اینقدر آسونه و بلد نیست، باورتون میاد گاهی با یه سلام کردن کلی کار درست میشه. پس من بنده از اونا نیستم که بار سنگین و فشار و نمیدونم اینا رو دوشه، نه رو دوشه خودم حاضرم بذارم، رد دوشه کس دیگه. زندگی باید نرم بره جلو، اینجور میخوام بگم. خب این نمیتوانیم با فرهنگ درخشان گذشته خود گفتگو کنیم و از آن برای رفع دقت کنیم بحرانها و ادامه راه مدد بگیریم. ما خیلی راه را میتونیم خوب بریم و بحرانمون را رفع کنیم. اولین شرطش اینه که بفهمیم که ما تاریخی داریم که در این تاریخ آینده ایمونا میتونیم تفسیر کنیم. اگر اینه حس نکنیم میگون چیکار کنیم؟ خب واقعا چیکار کنیم؟ اگه گذشته را نشناسید که چطوری تا حالا اومدیم، خب نمیدونید چیکار کنیم. هی میریم یه روز امیدوار به انگلستان میشیم، یه روز میگونه انگلیسی ها بدن آمریکایی. خدا مشکل مصدق بنده خدا چی بود؟ گفت انگلیسی ها بدن آمریکایی، اون دوران خیلی منافع ندارن، با آمریکایی ها مسئله مون حل میکنه. بفرمه آیزنهاور، نوه آیزنهاور اومد از کودتا کرد. این بی تاریخی بود، حیف بود. روشن فکر ما یکی از عیباشو، من نمیخوام بگم مصدق وطن دوست است، دلش میخواست خدمت کنه تاریخ خودش را، اینم به جهت اینکه خب خودش شازده قاجار، ارتباط با علما نداشته است، بعدم که انگلستان درس خونده است. یکی از مشکلات روشن فکر ما این است که فرهنگ خودشون را متاسفانه نمیشناسن. جمله را کامل کنم، می‌فرماد که نمی‌توانیم با فرهنگ درخشان گذشته خود گفتگو کنیم و از آن برای رفع بحران‌ها و ادامه راه مدد بگیریم، زیرا با غفلت از حضور در تاریخ عالمان دین نمی‌توانیم خود را در سطح متعالی فکری و فرهنگی ملاحظه نماییم. ممکنه شما بگو فلانی تو این یک ساعت وقت ما رو گرفتی چی می‌خواستی بگی؟ خود منم دغدغه دارم که حالا شما از اینجا میرین آیا چیزی دستتون اومد که یه کاری بکنید؟ نه، هیچی دستتون نیومد. اما یه فکری که یه عزمی که بلکه بشه روش فکر کنید. جمله اینه، در سطح متعالی فکر کردن. ببینید مثال میزنیم، شما به نظرتون آمریکا یعنی غرب با این روحیه‌ای که به جای قناعت رفع نیازهای نفس اماره را برنامه ریزی کرد امروز به کجا رسیده است؟ ما حرفمون را پس میگیریم. بیاین خود هر کدوم اینا رو نگاه کنید ببینید، چون بلد نبودن متعالی فکر کنن، شخصیت‌هایی که خط بهشون داد نگاه کنید، مثلا شخصیتی از به نام فرانسیس بیکن، من خواهش میکنم زندگی نامه اینا بخونید. نمیدونم مثال با کی بزنم، یه آدم بی بوته باهوش و بدیایی که خداشون پشت خائن به قول خداشون میگه اما خیانت کرد، حتی به اون بیچاره تاجری که به ملک معرفیش کرد. خب این آدم اومده این فکر را که آقا ما میتونیم، جملش اینه، تا دیروز به ما میگفتن جهان را تعریف کنید، ما بناست جهان را تغییر بدیم. وقتی یه تنم به پیغمبرم میزنه میده پیغمبر سرشون نمیشد، ما میتونیم جهان را تغییر بدیم مناسب میل خودمون. غلط بود یا نه؟ مگه نکرد الان دارد؟ یعنی این همه امکاناتی که یه زندگی غربی داره جواب نیاز نفس امارش رو داده است؟ خودشون میگن نه. خب ببینید، این که منحصر به یه کشور دو کشور نیست که. آیا با نفس اماره هرچند که بیان تمام ثروت‌های ملت‌های دیگر هم بچاپیم برای خودمون، اونا که من نباید برای شما بگم، شما بهتر بلدی، چرا نتیجه نگرفتن؟ حرفای من که نیست که، هابرماس میگه که یک پروژه ناقص بود. اصلا چطور شد که پست مدرنیسم اومد بعد از مدرنیسم؟ پست مدرنیسم یعنی تجدید نظر از اونچه که کردیم و خراب شد. حالا وقت خراب، میشل فوکو به اسطلاح پست مدرنیسمه، میگه خب حالا هم که خراب شد، بعد میگن اصلا ما بکنیم، جملهش نمیگه ما به کل این راهی که میریم غلط است. خب نتیجه چی میشه؟ اصلا باید سطح حیات رو عوض کرد. این یخت بحث بره. خب این سطح حیات رو ما اگر هرچه ادامه غرب باشیم که سطح حیاتمون حیات غربی میشه. میبینین که بحثش اینجا نکردم خدمتتون. اساسا چرا حس این که یکی فقیر است یکی ثروتمند، این حس کجا بود؟ این حس از زمان قاجار به وجود اومد. مردم ما یه دی پول داشتن کارآفرین بودن، یه ده کارگر بودن کارآفرین نبودن. اگه به کارگره میگفتن بیا این پولا بسون بشو رئیس، میگفت نه به خدا من ازم نمیاد. چرا؟ اصلا طبیعت طوری بود که اون که استعداد داشت که کارآفرین باشد به اساس لغت سرمایه داری، لغت غلطیه واقعا. نه مثال حالا همین کارخونه های اصفهان اون قدیما یا کازرونی یا اینا خب میخواستن خدمت کنن، استعداد کارخونه داری داشتن. اون کارگرم استعداد چیا داشت؟ که کارگر باشه. نه کارگره فوش میداد به کارخونه داره، نه کارخونه داره میچزان کارگره را، نه با هم زندگی میکردن. این حیات به کل الان عوض شده دیگه. خب میدونین یه ریخته است به هم و بحثاش هم خوب امروز دنیا شده. خیلی وقت دونه گرفتم که در حالی که اگر نسبت ما با زعمای دین شک بگیرد، مثال زدیم مثل نسبتی که شهدا و سرداران و ملت با حضرت امام شک دادند، سه تا نکته: عالم و انسان و خدایی دیگر به سر نمی آید. این آخریش تو یکی از این جلساتی که کشوری بود ما هم شرکت کرده بودیم، روحانیون عزیزم تشریف داشتن، ما گفتیم خدای دیگر. گفتن تا که خدای دیگر کلی با شعر دادیم که بابا این خدای دیگر که ما بگویم، نه اون خدایی که شما تو کلام اثبات میکنید، اون دیگر نداره. اما جلوه خدای خمینی رضوان الله تعالی علیه با جلوه خدای مرحوم کاشانی فرق میکنه. اون باید یه خدا را با نور اسماء حسنای بیاره که بشه کنار با مصدق و نمیدونم حکومت شاه و اینا یه جوری کشور اداره کنه، در صورتی که حضرت امام باید نور از خدا بیاره که مقابل اسرائیل باید واسد. اسرائیل کشور گرفته، اسرائیل هم که یعنی آمریکا. حالا باید بگید که هر سه آمریکا دشمن ما آمریکاست، ولی هر سه دام بی خودن دیگه، شوروی یا انگلستان آمریکا اینا رو بلدیم. خب پس ما این جمله آخر رو میگویم، ما دیگه رفع زحمت میکنیم تا بعد از عید نوروز ان شاء الله خدمتتون باشیم. این جمله اینه که اگر ما بتونیم زعما رو درست نگاه کنیم با حضور تاریخی، عالم دیگه ایم. این یخت سخته با عالم دیگه. ببینید شما دیدین طرف مثلا بچه خوبی از هیئتیه مظلمونه میفهمه دعا را، یه مرتبه میره دانشگاه یه آموزهای میره به خودش به من میگو گو بابا من مسلمون اومدم اینجا دارم کافر میرم. چیش عوض شد؟ اطلاعاتش عوض شد یا عالمش عوض شد؟ خب مدرنیته چیکار میکنه؟ مدرنیته عالم انسانها رو عوض میکنه. این عالم یه بحث خوبیه با اون تو کتاب عالم انسان دینی یه مختصری عرض شده است. دوم، این دومیش هم خیلی عجیبه، انسان. آقا انسانی که مدرنیته تعریف میکنه امکان نداره تو انقلاب اسلامی موافق انقلاب اسلامی باشه. و شما اصلا تعجب نکنید که تحصیل کرده های ما اینها خیلی نمیتونن انقلاب اسلامی رو بفهمن. تقصیر که ندارن، تعریفی از انسان و زندگی دارن که انقلاب اسلامی تو اون تعریف نیست. حالا تعجبم باز میکنین، میگن مثلا آقا تهران، رأی تهران بیشتریاشو مثلا به فلانیا رأی میدن. خب این فلانیا کیان که شعارای مدرن بیشتر مد نظر قرار میدن. سومیش هم که عرض کردم، خدا ان شاء الله توفیق حضور در تاریخ زعما رو در شرایط رجوع به حضرت مهدی صلوات الله علیه به ما عنایت کند، به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. آمین.